ویلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالم که در کنار شما شنوندگان رادیو فردا هستم که در این لحظه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. محمد زرقامی هستم در کنار سایر همکارانم در 30 روز از آبان 1402 تا نگاهی بکنیم به مهمترین موضوعات امروز. در روزی در کنار شما هستیم که خبرنگار و فیلمبردار شبکه المیادین در جنوب لبنان کشته شدند. مجلس شورای اسلامی متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو تصویب کرد و نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم حبس خودش رو به زندان اوین معرفی کرده. این سرخط مهمترین خبرهایی بود که در ادامه مشروعش رو از هانا کابیانی که امروز خبرها رو هم او مسئولیتش رو به عهده داشته بشنوید.
سپاسگزارم. با سلام به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان در پی عملات تلافی جویانه اسرائیل در جنوب این کشور، یک خبرنگار و یک فیلم بردار شبکه المیادین کشته شدند. نام این دو فرح عمر و ربیع المعماری اعلام شده است. بنابراین گزارش همچنین یک شهروند غیر نظامی دیگر که گفته می شود دستیار این گروه خبری بوده در این حمله کشته شده است. این افراد در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل در شهر تیر حرفا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است. شبکه خبری المیادین در لبنان به حزب الله و ایران نزدیک است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس ده ها خبرنگار در نوار غزه جان خود را از دست دادند. در روزهای آغاز این جنگ سام عبدالله تصویربردار خبرگزاری رویترز نیز در مرز لبنان با اسرائیل کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از نزدیک بودن توافق برای آزادی شماری از گروگان‌های نزد گروه افراطی حماس خبر داده است. آقای بایدن شامگاه دوشنبه در جریان مراسم سالانه شکرگزاری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره نزدیک بودن توافق پرسید گفت معتقد است که این طور خواهد بود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با اشاره به مذاکراتی که با میانجیگری قطر در حال انجام است از یک توافق احتمالی خبر داد که بر مبنای آن گروه افراطی حماس حدود 50 گروگان را در ازای آتش‌بسی چند روزه آزاد می‌کند. نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی روز سه‌شنبه برای اجرای حکم 3.5 سال حبس تعزیری‌اش خود را به زندان اوین معرفی کرد. خانم سلطان بیگی که پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان دارد، سال گذشته در آستانه انجام یک سفر خارجی بازداشت شده بود. او سپس با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه کشور و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به تحمل حبس محکوم شد. روز یکشنبه سعیده شفیعی روزنامه‌نگار نیز برای تحمل 3.5 سال حبس خود را به زندان اوین معرفی کرده بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران سال گذشته اعلام کرد در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی از شهریور تا دی ماه 1401 حدود 70 روزنامه‌نگار در کشور بازداشت شدند. بسیاری از این روزنامه‌نگاران با احکام زندان مواجه شدند و برخی از آنها در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه موافقت کرد. بر مبنای این مصوبه دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه توسعه ما به تفاوت 90% برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دیگر شاغلان را به اجرا درآورد. این متناسب سازی در حالی در مجلس تصویب شده که در روزهای اخیر افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. منتقدان بر این باورند که این افزایش با تلاش دولت برای رسیدگی به وضعیت وخیم صندوقهای بازنشستگی در ارتباط است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران 17 صندوق ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. و رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پی انتشار تصاویر حضور بی‌حجاب گروهی از دانشجویان در جشن فارغ التحصیلی برکنار شد. سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگوید عباس موسوی عضو هیئت علمی این دانشگاه به عنوان سرپرست جدید معرفی شده است. رسول جلیلی که روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیست هست. از او به عنوان یکی از گردانندگان سرکوب دیجیتال جاری در ایران نام برده می شود و در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد. مراسم دانش آموختگی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش روز 25 آبان ماه برگزار شد.
حالا کاویانی تازه ترین خبرها رو با گایتون رسوند و میرسیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. تحولات غزه رو پی میگیریم در گزارشی از ایلیا جزائری. آخرین خبرها از آتش بس موقت در غزه و سرانجام گفتگوها رو خواهیم داشت با فرنوش رام. گفتگو با یک مادر بزرگ اسرائیلی، عزیز خانم، مادر بزرگ دختر جوانی به اسم رومی که توسط نیروهای حماس روبوده شده. عزیز خانم میگوید برای آزادی نوش به تلاش‌های بنیامین نتانیاهو امید چندانی ندارد. اخراج مدیرعامل یک شرکت پیشرو در زمینه هوش مصنوعی به چالش تازه دنیای فناوری تبدیل شده که مهدی تاهباز براتون خواهد گفت. و سرانجام کاوه یغمایی با ما خواهد بود با ترانه‌ای تازه برای خاورمیانه. بخوام در همین ابتدای مجله بدون فوت وقت بریم همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم و نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس.
گزارش ها از نزدیک شدن اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای آتش بس موقت و تبادل اسرا حکایت دارد. با این وجود اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه گسترش داده است. رسانه‌های منطقه از حمله هوای اسرائیل به مدرسه حفصه در شمال نوار غزه سخن می‌گویند. از مدارسی که آوارگان از آن به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. حمله‌ای که برابر گزارش‌ها شماری کشته و مجروح بر جای گذاشته است. اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه هم هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت. در این حمله دست کم 20 نفر کشته شدند. رسانه‌های فلسطینی و عربی همچنین می‌گویند که ارتش اسرائیل حملات خود را به بیمارستان اندونزیایی در شمال نوار غزه اثر گرفت، بیمارستانی که از روز گذشته در محاصره ارتش اسرائیل قرار دارد. اسرائیل حماس را به استفاده از مدارس، اردوگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مساجد به عنوان پایگاه‌های برای اداره عملیات و ساخت و انبار اسلحه متهم می‌کند، اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. ارتش اسرائیل امروز تصاویری از یک مسجد در شهر غزه منتشر کرد که می‌گوید حماس در آن کارگاه ساخت اسلحه احداث کرده است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
سربازان لشکر 188 در مسجدی متمرکز هستند که از آن به عنوان کارگاهی برای ساخت اسلحه و پهپاد استفاده می شود. از یک مسجد در محله الزیتون به عنوان کارگاه ساخت اسلحه استفاده شده است. سربازان لشکر 188 با همکاری نیروهای واحد یاهالوم وارد مسجد شده و آن را بازرسی کردند. پس از آنکه مطمئن شدند در آن محل دامهای انفجاری کارگزاری نشده، به ورودی یک تونل رسیدند. از راه تونل به زیر مسجد رفتند و آنجا کارگاه ساخت موشک را کشف کردند.
45 روز از آغاز حملات هوای اسرائیل به نوار غزه می گذرد. حملاتی که در هفته‌های اخیر عملیات زمینی نظامیان اسرائیلی نیز به آن اضافه شد. هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه افراطی حماس است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف آن را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. واکنش انتقام جویانه اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس هزینه بزرگی بر غیر نظامیان در نوار غزه تحمیل کرده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان در این منطقه که اکثرا غیر نظامی هستند از 14800 نفر تجاوز کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پاسخ به سوال‌ها درباره میزان دقت این آمار گفت:
Now without entering into discussing the accuracy of the numbers.
صرف نظر از دقت آماری که مقام‌های حاکم بر غزه ارائه می‌دهند، روشن است که طی هفته‌های گذشته شاهد کشته شدن هزاران کودک بوده‌ایم. آنچه الان اهمیت دارد این که از زمانی که دبیر کلی سازمان ملل را در دست گرفتم، به شکل بی‌سابقه‌ای شاهد کشته شدن غیرنظامیان در یک تنش هستیم.
در شمال اسرائیل نیز تبادل آتش میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگر شدت گرفت. حزب الله لبنان شامگاه گذشته از حمله به پایگاه اسرائیلی بیرانیت در غرب شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل خبر داد. ویدیویی هم از آتش سوزی در این پایگاه نظامی نزدیک به مرز لبنان منتشر شد. حزب الله امروز هم از ادامه حملات خود به مواضع اسرائیلی خبر داد. رسانه‌ها از ورود یک پهپاد از جنوب لبنان به شمال اسرائیل خبر دادند. اسرائیل نیز از پاسخ به این حملات خبر داد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
بצפון צה"ל תקף היום.
در شمال نیروهای ارتش اسرائیل از پهپادها و هلیکوپترهای تهاجمی و همچنین تانک برای حمله به زیرساخت‌های حزب الله و از میان برداشتن هسته‌های تروریستی در خاک لبنان استفاده کردند. حمله‌ای همه جانبه بود که در آن تروریست‌هایی از حزب الله که اقدام به شلیک راکت به سمت ما کردند و همچنین گروه دیگری را که در تلاش بود به سوی ما راکت پرتاب کند از میان بردیم. با قاطعیت به شلیک راکت به سرزمین‌های ما پاسخ دادیم.
اگونو به صورت تکیفه مود لایری شبوצה لشتخنو.
تحولاتی که بار دیگر نگرانی‌ها از افزایش تنش در منطقه و باز شدن جبهه جدیدی در جنگ را تشدید کرده است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما رهبر حماس گفته که به توافق آتش بس موقت نزدیک شدند در شرایطی که همچنان اسرائیلی ها در این خصوص موضع‌گیری مشخصی رو نداشتن. فرنوش رام بیشتر برای ما میگه در اورشلیم بیت المقدس.
این مهمترین بحث در شبانه روز اخیر در جامعه اسرائیل، در صحنه سیاست و در رسانه‌های اسرائیل هست. خانواده‌های حدود 200 اسرائیلی که گروگان گرفته شدند و الان در دست حماس و بخشی از اونها در دست جهاد اسلامی فلسطین هستند، بعد از اون راهپیمایی 5 روزه ی هفته گذشته با پای پیاده از تل اویو تا به اورشلیم دوباره به تل اویو برگشتن، به برابر ستاد ارتش و وزارت دفاع رفتن و شب گذشته بعد از درگیری‌ها و مجادلات شدید که خودشون اون رو حقارت‌بار توصیف کردن، تونستن با نخست وزیر یه جلسه 3 ساعت و نیمه داشته باشن. می‌خواستن اون رو قانع بکنن توافقی حاضر بشه که بپذیره که تمامی افراد روبوده شده رو به آغوش خانواده ها برگردونه، ولی ظاهراً آنچنان که از همه شواهد و گزارش ها استنباط میشه و حماس هم در یکی دو ساعت اخیر اعلام کرده، تنها سخن از آزادی 50 تن از اسرائیلی ها کودکان هست و شاید چند مادر همراه اونها در برابر رهایی 300 تن از اسیران امنیتی فلسطینی. و ضمن اون ظاهراً اگر آنچه که حماس میگوید درست باشه، اسرائیل هم موافقت کرده که به مدت 5 روز آتش بس اعلام بکنه، ولی هنوز جزئیات قطعی اون قرار هست از طرف قطر ظاهراً در ساعت امروز اعلام بشه.
خانم رام، گفتگوهایی که خانواده های افرادی که نزدیکانشون روبوده شدن و به گروگان گرفته شدن داشتن با کابینه جنگ اسرائیل به کجا انجامیده و این گفتگوها چقدر تأثیرگذار میتونه باشه در قطعی شدن توافق آتش بس؟
خب کوشش هایی که این خانواده ها میکنن، این زجه و رنجی که اینا میبرن، واقعا در تیتر اول تمامی رسانه های متعدد اسرائیل هست. اینا دیروز خانواده ها اولا یک جلسه بسیار متشنجی در کنست، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کنست داشتن، چرا که حزب راستگرای اقتدار ملی که عضوی از دولت میخواست که در این مرحله پیشنهاد اعدام فلسطینیانی رو که متعرض به جان مردم اسرائیل میشن مطرح بکنه. وزیران عضو این حزب در دفاع از این پیشنهاد خودشون در این کمیسیون حضور داشتن، اما خانواده های افراد روبوده شده با آگاهی از این مسئله در این نشست فوراً به ساختمان مجلس شتافتن و تونستن وارد بشن و در طول ساعت مدت‌ها به این حزب گفتن که در حالی که جان عزیزان ما در خطر هست، چنین پیشنهادی الان محلی از اعراب نداره و تنها جان اونا رو بیشتر به خطر میاندازه. نتانیاهو خودش این بحث رو خاتمه داد، گفتش که من خودم با این مسئله در این مرحله زمانی دست کم مخالف هستم و اعدام این افراد فعلا دردی رو دوا نخواهد کرد. اما خانواده ها دیشب خب این نشست طولانی رو با نتانیاهو و سایر اون وزیران کابینه محدود جنگی داشتن، با خشم زیاد اونجا رو ترک کردن، با دل سردی از اون جلسه آمدن بیرون. ظاهراً دولت اسرائیل طبق آنچه که این خانواده ها در رسانه ها گفتن تصمیم گرفته که این معامله محدود رو با حماس در این مرحله عملی بکنه.
بله، شنیدید از فرنوش رام. اما بریم سراغ عزیز خانم، یک مادر بزرگ 80 چند ساله ایرانی اسرائیلی که نوش رومی توسط گروه حماس ربوده شده و به گروگان گرفته شده و او در این باره از آخرین تلاش ها میگه.
این جنگ خیلی سخته. من نمیدونم اصلا اگه نوه من زنده است، نوه من زخمی شده بود و اونا بردنش، من نمیدونم چی کار کردن بهش، رسیدن بهش. اغلب میرسن برای اینکه میخوان بدن اینکه زنده باشن، برای اینکه بتونن عوض کنن. ما هیچ چی نمیدونیم. ما فقط روز 7 اکتبر ساعت 10:45 تقریبا آخرین جمله‌ای که از نوه من مادر شنیده این بوده که حالا ایما.
الان خود خانواده ها چجوری فکر میکنن؟ آیا همه هم نظرن که باید از یک طریق مشترک به این خواسته رسید، یعنی اینکه گروگان ها معاوضه بشن یا اتفاق خاصی رقم بخوره از طریق میانجیگری که بعضی از کشورها دارن انجام میدن؟
نه، یه قسمت هستن که میگن باید همه رو برگردون یه دفعه، به یه قسمت هستن که میگن نه، اول بچه ها و پیرها رو برگردونیم. ترس ما اینه که اینا حتی اگه ببینید 240 نفر آدم، شاید بیشتر، ما نمیدونیم درست چند نفر پیش اون هستن، یه دسته هستن که میگن نه، اول بچه ها رو مادرها. خب ببینید اگه بچه ها و مادرها رو برگردونن هیچ کس نمیده دعوا کنه. منظور اینه که ممکنه حالا اینا 50 نفر یا 100 نفر رو برگردونن و بقیه رو نگه دارن پیش خودشون، درخواستای بیشتری بکنن. خدا میدونه چند سال اونا رو نگه دارن پیششون، میبینین یکی یکی میکشنشون.
شما فکر میکنید که عملیاتی که الان اسرائیل داره انجام میده میتونه کمک کننده باشه و تسهیل کنه شرایطی رو که نزدیکان شما، حالا الان نوه شما در اسارت حماس هست، اینها برگردن به نزد خانواده هاشون، به پیش خانواده هاشون؟
ببینید من 87 سالمه. من سال 56 من توی سربازی بودم، اون وقتم یه سرباز کوچک بودم. من نمیفهمم چی کار باید کرد. من میدونم من چی میخوام، چی کار باید کرد به دست اونا. من نمیتونم بگم این کارو بکنین این کارو. من میگم هر چی زودتر نوه منو برگردونین، زخمی بوده، من نمیدونم حالش چطوره. اقلا یکی بره اونجا ببینه حال اینا چطوره، ببینه چند تاشون زنده هم چند تاشون زنده نیستن.
حالا شما امیدوار هستید به تلاش هایی که آقای نتانیاهو داره انجام میده و سیاست هایی که داره بتونه این ماجرا رو برای شما به نوعی ختمش کنه؟
من به آقای نتانیاهو اصلا باور ندارم. این بدبخت از اول فقط فکر خودش بود، برای خاطر این اسرائیل اینطوریه. به تنها کسی که من مطمئن هستم به فرمانده جنگ، فقط به اونا من مطمئنم که هر کاری میکنن درست میکنن.
عزیز خانم، مادر بزرگ رومی، دختر جوان اسرائیلی که توسط گروه حماس ربوده و به گروگان گرفته شده، با ما گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اخراج مدیرعامل یک شرکت پیشرو در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شده به چالشی جدید در دنیای فناوری که اجازه بدید از مهدی طاهباز بیشتر درباره‌اش بشنویم.
بحران در یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی دنیای فناوری را با چالشی بزرگ مواجه کرده. ماجرا از جایی آغاز شد که شرکت دانش بنیان اوپن AI که روی توسعه هوش مصنوعی کار می‌کند و چت‌بات پیشرفته و مشهور چت GPT را تولید و عرضه کرده، سم آلتمن، مدیر عامل خود را به دلیل آنچه عدم صراحت و صداقت توصیف شده اخراج کرد. آقای آلتمن که 38 سال سن دارد از چهره‌های سرشناس صنعت فناوری هوش مصنوعی و از مؤسسان شرکت اوپن ای آی است. اعضای هیئت مدیره اوپن ای آی اعلام کردند که اعتماد خود به توانایی سم آلتمن برای هدایت شرکت را از دست دادند و بازرسانی مستقل را برای تحقیق در مورد دلایل این اخراج استخدام کرده و ظرف 30 روز گزارشی در این زمینه منتشر خواهند کرد. البته هیئت مدیره شرکت اوپن ای آی حاضر نشده به طور مشخص در مورد آنچه که عدم صراحت و صداقت سم آلتمن توصیف کرده توضیح دهد. آنها در بیانیه خود فقط خاطر نشان کردند که رفتار آقای آلتمن به انجام وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره ضربه می‌زد. در واکنش، کارکنان شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی خواستار کناره‌گیری همه اعضای هیئت مدیره شدند. بیشتر کارکنان این شرکت در نامه انتقادی اعضای هیئت مدیره را ناکارآمد توصیف کردند و گفتند آنها با برکنار سم آلتمن به اوپن ای آی آسیب زدند. آنها همچنین خواستار بازگشت آقای آلتمن به اوپن ای آی به عنوان مدیر عامل شدند. از 770 کارمند اوپن ای آی 650 تن این نامه را امضا و تهدید کردند که در صورت عدم بازگشت آقای آلتمن از کار خود استعفا می‌دهند و به کمپانی مایکروسافت می‌پیوندند. گفته شده مایکروسافت که سم آلتمن را برای یک طرح و سرمایه‌گذاری جدید در عرصه هوش مصنوعی استخدام کرده، به کارکنان اوپن ای آی اطمینان داده که برای همه آنها جایگاه شغلی وجود دارد. مایکروسافت میلیاردها دلار در شرکت اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده و زیرساخت‌های رایانه‌ای برای راه اندازی و کار هوش مصنوعی این شرکت را فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند اگر مایکروسافت سم آلتمن را جذب می‌کرد، او می‌توانست به شرکت‌های رقیب مثل آمازون، گوگل و یا اپل بپیوندد. با پیوستن سم آلتمن، موقعیت مایکروسافت در عرصه هوش مصنوعی تقویت خواهد شد. در چند ماه گذشته چندین مدل هوش مصنوعی روانه بازار شده و در کنار کارایی‌های آن در مورد خطرات و پیامدهایش هم هشدارهایی داده شده است. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و سرمایه‌دار بزرگ عرصه فناوری، در این باره گفته این امکان وجود دارد که هوش مصنوعی روزی ما انسان‌ها را به عنوان تهدیدی برای خود ببیند.
مهدی طاهباز بود که گزارش می‌داد. و اما بریم سراغ یک ترانه تازه از کاوه یغمایی، خواننده ناماشنای موسیقی امروز ایران. ترانه‌ای با عنوان بحران که داستان نزدیک به شرایط امروز ما رو داره. اینکه بحران تعریفی از یک وضعیت همیشه قرمز در خاورمیانه، یا بحران یک کاراکتر آشناست برای ما مردمان خاورمیانه، و البته امروز دیگه فقط صحبت از خاورمیانه نیست. اگر نگاه کنیم می‌بینیم که در اوکراین هم وضعیت جنگ رو میشه احساس کرد و تمام اون شرایط رو دید و به هر حال باهاش آشنا شد. بشنویم از کاوه یغمایی در گفتگویی که با او داشتم از بحران و پیامدهای او بیشتر.
محمد جان، اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد، و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 خورده‌ای سال پیش دارم عرض میکنم خدمته. و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتره بگیم که میثم یوسفی، خب ترانه سرای این کاره که بله میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاورمیانه، با کسی جنگی ندارم، حتی جنگ عاشقانه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم لطمه ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که تو این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه. جای لعنت روی دیوار شعرشم رو مینوشتم، من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبیه دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ که من باز گفتگوی رو داشتم با هاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین، من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برای ما داشته.
خود تو فکر میکنم که در کارهای دیگه‌ات هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش
بله،
کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله، اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجع بهش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار امکان این هستش که انسان ها با هم گفتگو کنن به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن. من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم 40 خورده‌ای سالی که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه‌ای هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. سوال من اینه، چقدر مردم باید کشته بشن؟
بله، ترانه بحران کار تازه کاوه یغمائیه که درباره بحران در خاورمیانه میگه، کاری که به تازگی کاوه یغمائی در یکی از کنسرت های خودش اجرا کرد و این قطعه به صورت استودیویی به زودی ضبط خواهد شد و در دسترس علاقمندان هم قرار گرفت. اگر نظری دارید درباره آنچه که شنیدید خوشحال میشم که با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بدونید که همیشه در اختیارتونه. روزتون خوش.